دستان گشوده می شود.
اندک اندک جمع مستان می رسند، اندک اندک می پرستان می رسند. دلنوازان نازنازان در رهند، گل عذاران از گلستان میرسند. اندک اندک زین جهان هست و نیست، نیستان رفتند و هستان میرسند، نیستان رفتند و هستان میرسند.
اندک 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 جمع مستان میرسند، اندک 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 می پرستان میرسند، اندک اندک جمع مستان میرسند، اندک اندک می پرستان میرسند. دل نوازان ناز نازان در رهند، گل عذاران از گلستان میرسند. نیستان رفتند و هستان میرسند، نیستان رفتند و هستان میرسند.
جمله دامنهای پرزر همچکان از برای تنگ دستان میرسند، لاغران خسته از مرعای عشق، فربهان و تندرستان میرسند.
دل نوازان ناز نازان درم، دل
جان پاکان چون شعاع آفتاب از چنان بالا به پستان میرسند، خرمان باغی که بهر مریمان میوه های نو زمستان میرسند. اصلشان لطف است و هم واگشت لطف، همز بستان سوی بستان میرسند.
نیستان رفتند و هستان میرسند، نیستان رفتند و هستان. دل نوازان ناز نازان درم، دل نوازان ناز نازان درم، گل و زاران از گلستان میرسن، گل و زاران از گلستان میرسن. سر خاموش کردم که آمد خان غیب، سر خاموش کردم که آمد خان غیب، نک بوتان با آب دستان میرسن، نک بوتان با آب دستان میرسن.
اندک اندک زین جهان هست و نیست، نیستان رفتند و هستان میرسند. فرصت رو به اتمام برنامه امروز را هم مزین میکنیم به دعای خداحافظی در حقتان، به امیدی که باز هم بتوانیم با گلبانگ غزل دیگر در خدمتتان باشیم. خداوند یار و نگهدارتان.
ساعت 3 به وقت ایران و افغانستان، اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام و عصر خیر به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم با بخش خبری ساعت 3 در خدمت شما. منابع محلی اعلام کردند که نخستین بار پس از سقوط دولت سابق افغانستان و روی کار آمدن طالبان، یک فروند طیاره مسافربری از ایران در میدان هوایی کابل به زمین نشست. با گزارش منابع خبری، این طیاره که متعلق به شرکت هوایی ماهانه ایران است، صبح امروز 24 سنبله در میدان هوایی کابل فرود آمد. این نخستین بار پس از سقوط دولت اشرف غنی است که طیاره یک شرکت هوایی از ایران وارد کابل می شود. با گفته منابع در این پرواز کمک های بشر دوستانه و 14 مسافر به کابل انتقال داده شده، اما جزئیات بیشتری منتشر نشده است. هفته گذشته نیز شرکت هواپیمایی بین المللی پاکستان نیز اعلام کرده بود که پروازهایش را به کابل اثر خواهد گرفت. پیش از آن نیز مطلق بن ماجد القحطانی، فرستاده ویژه قطر، در یک نشست خبری که در میدان هوایی کابل برگزار شد گفته بود که میدان هوایی کابل برای انجام پروازهای خارجی در حال آماده شدن است. برخی گزارش ها حاکی است ملا برادر، معاون اول رئیس کابینه طالبان، به نشانه اعتراض از کابل به قندهار رفته است. برخی منابع غیر رسمی طالبان گفتند پس از آشکار شدن اختلاف میان ملا برادر، معاون اول ریاست کابینه طالبان، و خلیل الرحمن حقانی، سرپرست وزارت امور مهاجرین طالبان، و کاکای سراج الدین حقانی، وی بر رسم اعتراض کابل را ترک کرده و به قندهار رفته است. گزارش های تایید نشده حاکی از مشاجره لفظی ملا برادر و خلیل الرحمن حقانی است. این در حالی است که برخی منابع رسمی طالبان گفتند که ملا برادر به دیدار ملا هبت الله آخوندزاده، رهبر طالبان، به قندهار رفته است و به زودی به کابل باز می گردد. غیبت ملا برادر در نشست سران طالبان با وزیر امور خارجه قطر باعث ایجاد اما و اگرهای زیادی درباره وی شده است. از سوی دیگر در پی انتشار برخی شایعات مبنی بر این که ملا برادر در یک درگیری میان گروهی در کابل زخمی و یا حتی کشته شده است، نعیم وردک، سخنگوی طالبان در قطر، یک نوار صوتی از ملا برادر منتشر کرد که وی در آن می گفت که از صحت کامل برخوردار است و شایعات زخمی شدنش حقیقت ندارد. در همین حال پس از غیبتی چند روزه ملا عبدالغنی برادر در یک پیام تویتری از دولت قطر به سبب حمایت از افغانستان قدردانی کرد. قانونگذاران جمهوری خواه به دنبال تصویب طرحی علیه گروه طالبان در کنگره آمریکا هستند. دو قانونگذار جمهوری خواه هر کدام پیشنویس لایحه‌ای را ارائه کردند و در آن از وزارت خارجه آمریکا خواستند گروه طالبان را سازمان تروریستی بنامد. لینزی گراهام و مایکل والتز سناتورهای جمهوری خواه همچنین در این لایحه اعلام کردند که وزارت خارجه آمریکا باید تمامی دارایی‌های دولت افغانستان در آمریکا را ببندد و همچنین در چارچوب تضمین این که دیگر کشورها نگام‌های مشابه بردارند حرکت کند. در این لایحه از وزارت خارجه آمریکا خواسته شده تا از نفوذ و اختیارات خود برای درخواست از مؤسسات و سازمان‌های بین‌المللی در جلوگیری از دسترسی گروه طالبان به بودجه‌های مختلف استفاده کند. لینزی گراهام تصریح کرد که این طرح در صورت تصویب شرایط را برای کشورهای دیگر در ارائه کمک‌ها و به رسمیت شناختن گروه طالبان سخت‌تر می‌کند. مایکل والتز نیز در تشریح لایحه خود علیه طالبان عنوان کرد که دولت جو بایدن با تلاش برای معرفی گروه طالبان به عنوان یک دولت انتقالی مردم آمریکا را فریب داده است. آنتون بلینکن وزیر خارجه آمریکا در نشست کمیته روابط خارجی سنای این کشور گفته است که کشورش کمک‌های بشردوستانه برای افغانستانی‌های آسیب پذیر را تضمین می‌کند، اما تحریم‌های وضع شده بر طالبان را لغو نمی‌کند. بلینکن در این نشست که روز 23 سنباله برگزار شد همچنین گفته است که کمک‌های تازه آمریکا به مشکلات جدی بهداشتی، نیازمندی‌های مواد خوراکی، محافظت از زنان، اطفال و اقلیت‌ها در افغانستان رسیدگی خواهد کرد. وزیر خارجه آمریکا گفته است که یک مقام این سازمان را برای نظارت بر وضعیت زنان، دختران و اقلیت‌ها در افغانستان ایجاد خواهد کرد. این در حالی است که آمریکا روز دوشنبه در نشست عالی وزیران سازمان ملل متحد تعهد کرد که 64 میلیون دلار کمک‌های بشردوستانه را برای مردم افغانستان فراهم کند. در این نشست کشورهای جهان بیش از 1 میلیارد دلار کمک‌های بشردوستانه را برای افغانستان تعهد کردند. رهبران گروه طالبان تحت تحریم‌های سازمان ملل متحد و شماری از اعضای این نهاد قرار دارند که کمیته تعزیرات شورای امنیت سازمان ملل بر این تحریم‌ها نظارت می‌کند. وزیر خارجه روسیه با اشاره به اینکه مسکو هنوز برنامه‌ای برای پذیرش طالبان به عنوان دولت رسمی کابل ندارد گفت که روسیه مسئول بحران‌های ناشی از اقدامات غرب در افغانستان نیست. با گذشت چند روز از آغاز بکار دولت موقت طالبان در افغانستان، سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه گفت که عجله‌ای برای پذیرش این دولت ندارند. لاوروف با بیان این که مسکو نحوه عمل کردن طالبان با وعده‌هایش را زیر نظر خواهد داشت، توضیح داد روسیه مسئول بحران‌های احتمالی مهاجرت ناشی از اقدامات غرب در افغانستان نخواهد بود. دیمیتری پسکوف سخنگوی قصر کرملین پیش از این با ابراز نگرانی از احتمال نفوذ تروریست‌ها و قاچاق مواد مخدر از افغانستان به روسیه گفته بود که مسکو فعلا برنامه‌ای برای صحبت با مقامات طالبان ندارد. مرکز نمایشگاهی لندن موسوم به اکسل پس از وقفه یک ساله به علت همگیری کووید 19 در تدابیر شدید امنیتی و با حضور 830 شرکت جنگ‌افزارسازی جهان در پایتخت بریتانیا برگزار شد. این نمایشگاه در حالی بار دیگر برای عرضه تازه ترین جنگ‌افزارها دایر شده که بسیاری از صلح‌طلبان و مخالفان جنگ در برابر آن دست به اعتراض زدند. فعالان حقوق بشر می گویند که جنگ ها از این گونه نمایشگاه ها آغاز می شود و تا این گونه فعالیت های جنگ افروزانه هست جهان روی آرامش نخواهد دید. شرح بیشتر را درباره نمایشگاه جنگ افزارها از همکارمان مجتبی قاسمزاده از لندن بشنوید.
مرکز نمایشگاهی لندن موسوم به اکسل پس از وقفه یک ساله به علت همگیری کووید بار دیگر برای عرضه تازه ترین جنگ افزارها دایر شده است. در میانه تدابیر شدید امنیتی و با حضور 830 شرکت جنگ افزارسازی جهان.
ما اومدیم تا صدای قربانیان جنگ ها را که بیشترین آسیب دیدگان تجارت سلاحن به گوش جهانیان برسونیم. جنگ ها از اینجا آغاز میشه. تا این گونه فعالیت های جنگ افروزانه هست، جهان روی آرامش نخواهد دید.
بزرگترین نمایشگاه جنگ افسار در اروپا که صلح طلبان و مخالفان جنگ را در اعتراض به برپایی آن حتی زیر باران به شرق لندن کشاند.
من میدونم که امریکا و بریتانیا بزرگترین تولید کنندگان و فروشندگان جنگ افزار در جهانند. جنگ افزارهایی که هیچگاه به صلح و ثبات منجر نشده. ببینید، پس از 20 سال جنگ با ترور، اکنون جهان ناامن‌تر و بی‌ثبات‌تر و تروریست‌ها هوشمندتر شدند.
نمایشگاهی که 90% از بزرگترین جنگ افزار سازان جهان در آن مشارکت دارند و نمایشگاه معامله خون توصیف شده است.
من معتقدم فروش جنگ افزار همچون تجارت برده نفرت‌آمیزه. من پرچم فلسطین رو در این تظاهرات با خودم آوردم چون بریتانیا به اسرائیل بمب و موشک می‌فروشه و اسرائیل با اونها مردم فلسطین رو به خاک و خون می‌کشه.
بر اساس گزارش‌های منتشر شده در انگلیس، حدود 200,000 نفر در این کشور به طور مستقیم و غیر مستقیم در صنعت تولید جنگ افزار انگلیس فعالیت می‌کنند. اشتغال و به ویژه سود سرشار آن به پشتیبانی تمام قد دولت از آن دامن زده است.
خانم، گزارش نهادهای ناظر در انگلیس 63% صادرات بمب و سلاح در جهان متعلق به دو کشور آمریکا و انگلیس و عمده این جنگ افزارها هم به کشورهای غرب آسیا به ویژه بحرین و عربستان فروخته شده. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
پایان این بخش خبری. همچنان با رادیو دری همراه باشید. روزتان بخیر. تشکر و سپاس از همراهیتان تا بدین لحظه. امیدواریم هر جایی که هستن و شننده نشرات ما می باشن در کنار اعضای خانواده جور و ساعتمند باشن و ساعات و لحظات پیش رو با خوبی و خوشی سپری شود. داستانهای تمثیلی را در این لحظه تقدیم حضورتان میکنیم به مدت 15 دقیقه.
میبخشین، من متوجه نمیشم که شما چی میخواین.
همه چیز میتوانه سوز شود اگر تو عهد نمیشه کسی.
خیلی پیلاچه قبل از مرگ
بگیم چند وقت میشه به شما فکر میکنم. حتی شو که خواه میکنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما مینویسیم، بعضی قصه ها هم ما را مینویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام میشن.
زندگی کوتاه است ولی زیبایی های خودش داره. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
داستان برای یک عمر، قسمت اول. نویسنده سید محمد علوی.
دانشگاه را چی میکنی که یکی خیلی از رفیقای من بلیسه کد مردای عروسی کردن که به خارج زندگی میکنن.
میگم همه خارج شیشتگی ها، چرا از امو خارج زن نمیگیرن؟ آخه ما شنیدیم که اونجا اوقع کش و فش هم نداره. دوست هر کسی که کش کده بیاری و بگیری و خوش داشته باشی میتونی کدش زندگی کنی.
اوه چقدر تو ساده استی. بخیالت که خارج قبه حساب و کتاب است.
نه ولی خوب از امونجا زن بگیرن خیلی بهتر است و نفع خودشان است.
سمیه گوش کن، شفیقه را خود یادت بیایم. چند تا عکس از زندگیشه به ایمیلم روان کرده. باید ببینی که چه زندگی داره. اوه بچی خانه کلانی زندگی میکنه. این نوش جانش دیگه. باورت نشه.
بابا فایق جان و ناکالش عکس است. آدم هر جایی میتونه عکس بگیره. حتما فتوشاپ کرده دیگه. فتوشاپ هم میشه کرد.
هی بابا دختر تو باید بدبینی، باید پلیس میشودی که عمر خلافکار فرض میکنم مگر اینکه خلافش ثابت شود.
ای بابا حالا تو واقعا تصمیم خودت گرفتی؟
100%. حالا که خواستگار دارم و اون به کانادا میشینه چرا باید به بخت خودم پشت کنم؟
خب خیلی پند و نصیحت به خودت به کار نیست دیگه.
حتما تو میخوایی که مرا نصیحت کنی ها؟
پند شنو باشی از سنگم میشه شنید.
وای نزن دختر، وای نزن. من به خیر رفتم خارج، یک شویموت خوبش بر توم پیدا میکنم. میگم از همین زرم بوای خارجی باشه یا که میخوایی کدام سیای افریقایی باشه؟
برو بابا، من کدام بچه همی خود کد نوی جان آرسی میکنم، همون با من خوب است.
حیف شد، خیلی نمیتونی بر رویای خارج رفتن خود جامعی عمل بپوشنی، چون میخوایی که کد نوید جان درستی کنی.
راستش فایقه، ما و نوید هیچ کدام ما خوش نداریم که خارج بریم. یعنی از خارج خوش ما نمه، اونجا بریم چی کنیم آخه؟ کل فک و فامیل قوم و خیش همگیش هم اینجاست. اصلا نوشتوکی ما هم اینجا بوده، تولد ما اینجا شده، اینجا کلان شدیم، کل خاطره داریم.
استاد صاحب استادتر یک قسم گپ بزن که مام بفهمم.
هی بابا از راستی میگم باور کو، خیلی فکر طبیعی نشه که یک وقت پشیمان شدی که دیگه او وقت هیچ فایده هم نداشته باشه.
بچشم بی بی جان، این اصایه خودتون حتما به گوش ماویزان میکنم.
آها بله، حالا خنده کو خیر است. حالا رش خندم که پروا نداره، یک وقتی نه که اصلا گمش کو. خو، آله ایره بگو که خواستگار چه رقم آدم است. از او برم قصه کن، چه رقم نفر است، قد قوارش چطور، تحصیلاتش، پول و پیسهش، بالاخره بگو موتر داره، خانه داره، نداره. استاتر،
بریک بگی یک دفعه که مام گپ بزنم عزیزم.
خب، بگو دیگه.
من فقط یک بار تلفنی همراهش گپ زدم. یک عکسام ازش دیدیم که قدیمی بوده، مال چند سال پیشش بوده. دیگه بیشتر از اون شناختی ندارم.
دم قگپ، حالا تو میخوای زن از او شوی؟
بله. نادر یک نسبت دور با مادرم داشت و یک بار من تلفنی امرش گپ زده بودم، البته نه در مورد ازدواج. خب سعی یادم نیست که از چی خاطر. از وقتی هم که کانادا رفته بود کسی ازش خبر نداشت، تا ای که چند وقت پیش پدرش با پدرم تلفن کرد که نادر جان من از خارج آمده، اگه مصلحت باشه بر امر خیر خدمتتون برسیم. وقتی پدرم این موضوع را مطرح کرد من خیلی هیجان زده شده بودم. ای آرزوی ما بود که بتونم خارج برم. اگرچه پدر و مادرم و قدر شوق نداشتن، ولی قبول کردن که نادر و خانوادهش به خواستگاریم بیان.
با همی بچه مادر از وقتی که آمده بار بار گفتم که بچه حال که آمدی چی میکنی که پس برم اینجا باش؟
بسیار خوبم، بله گپ خوب است به نظر مام، بله روزی رسان فرق نمیکنه که کجا روزی رد برسانه نیم.
ای زنده با، ای زنده با، گپ از دل من گفتی. ولی خب نسل عصری ای گپا به گوشش نمیرن. تا میگه پدر جان ما به اونجا خوی کردم، سخت است که بیایم اینجا سر از نو و ما صفر شروع کنم.
البته یام گپ است، درستیم چطور مادر نادر جان نامده؟
خب 3 سال پیش فوت کرد.
خدا رحمتشان کنم. میبخشن من خبر نداشتم. میبخشن نگرخونتان کرد.
زنده باشه، خدا جمعی رفتگان رحمت کنه. میگم اگه اجازتان باشه همین دو جوان یک فرصت کوتاه داشته باشم که ببینن با هم دیگه مفاهمه دارن ندارن.
بیخی خوب است، گم درسته. نادر جان بفرماییم با او اتاق دیگه، این حال فائقه رو صدا میکنم.
زنده باشون، پس با اجازتان.
خواهش میکنم شما بفرمایید، از خودتان بگوید و ای که به کانادا مصروف چی هستیم.
حقیقتش من به کانادا به خانه اجاره ای زندگی میکنم، به یک دوکان الکتریکی هم کار میکنم. راستش چطور براتون بگویم، معاش اوقات بالا نیست، ولی خب روز میچنه دیگه.
خودتان اونجا درس نمیخونین؟
نه خیر، حقیقتش من از خورترکی اوقات شوق به درس خواندن نداشتم. کار الکتریکی رام که گفتم پیش مامای میاد گرفتیم. مامای به شهر نو الکتریکی داره. میگم چرا این سوال پرسان کردن؟
خب آخه ما خیلی یارا شنیدیم که خارج میرن بر درس خواندن.
خب بله، با خارج اگه بورس نباشن هزینه تحصیل زیاد است، پوره کردنش کار هر کسی نیست. شما خب قصد درس خواندن ندارن ها؟ دارن؟
راستش خب ما مقدر شوق درس ندارم، بزور لی سر خلاص کردیم.
به هر حال فایقه جان، من صادقانه برتان بگویم که اونجا یک زندگی عادی و معمولی خودم دارم و برتان قولم دادن نمیتونم که زندگی آنچنانی هم فراهم کنم، اما قول میتونم که تمام کوشش خود در این راه بکنم.
مهم ایست که آدم کوشش داشته باشه، کوشش که باشه حتما نتیجام میتم.
زنده باشن انشاءالله. و یک مطلب دیگه اینمی که من ویزه 3 ماهه دارم، 3 ماه وقت دارم که یک ماهش متاسفانه خلاص شده، در واقع بهتر بگویم 2 ماه زیادتر وقت ندارم که کارهای خود اینجا پیش ببرم.
صداقت نادر خوشم اومد. او اگه میگفت که زندگی آنچنانی به خارج داره، هیچ کس نمیتونست خلافش ثابت کنه. یا اگر وعده های شیرین میداد، این کار براش ممکن بود. پدر و مادرم اگرچه خوش داشتن که به کشور خود ما بمانم و با یک بچه فامیل ازدواج کنم، ولی وقتی که ذوق و شوق مرا دیدن، پدرم یک مقدار تحقیق در مورد خانواده نادر و خود نادر انجام داد و در نهایت با ازدواج ما و نادر موافقت کرد. راستش من بال کشیده بودم. با وجودی که خیلی خوش داشتم و رویایی می بود که خارج برم، اما فکرش نمی کردم که این رویایی من محقق شوه. چند وقت بعد ما مراسم نامزدی و عقد و عروسی را کلش یک جایی گرفتیم، چون نادر وقت کمی داشت و باید به کانادا برمی گشت.
فایقه اصلا باورم نمیشه که دیگه تو را نمیبینم. دلم از که بیشینم همجا زار گیریه کنم.
برو دیوانه، اولا که من تا کارای اقامتم جور شد و همینجا هستم، دلت جمع جمع باشد در بیخ دلت هستم. بعد از او مثل سابق نیست که از حال و احوال هم دیگه بیخبر بانیم.
میفهمم، میفهمی؟ وقتی تو بری و من تنها به این پارک بیایم، حتما میشینم و گیریه میکنم.
اینه بخیر،
گیریه میگیره، باور کن. یاد همین روزا هم افتم که پالوی خودت میششتم و هرچی که دل ما بود با هم دیگه گپ میزدیم، روش خندی میکردیم، مسخرگی میکردیم، بالاخره خیلی خوشتیر میشه.
سمیه اگه بخوای یه قسمی پیش بدی امرایت قار میکنم.
قار میکنی؟
بله.
برچی؟
خب اگه امرایم دیگه قار کنیم دیگه پشت ما دق نمیشی.
ای بابا باش که قسمی بود که تو میگی. من هر وقت کدام نفر قار میکنم بیشتر پشتش دق میشم، باور کنم. تو
سرت بد نخوره آسامنگه، تو رسمن دیوانه هستی.
بگو بگو. بله بگو، حق داری، هر چی که دلت هست بگو. تو خارج میری، باز وقتی که رفتی خارج رفتی با او خارخونده های موی زردت خوازی گپا گفتن نمیتنی، تا دلت میخواید اما بگو.
سامنگه جان صدقی سرت چا ممروید مزاق کدم. به نظر من چون ممروی بچه امیت آرستی کدی بیای خارج.
هی بابا، ما خو برات گفتم ما خوش نداریم خارجه. راستی ایره بگو که شوهرت کی میره.
بر هفته دیگه تکت دارم، میره که کارای اقامت مرا روی دست بگیرم، ولی خو از امیال دلم برش تنگ شده.
وای خیلی خوب، حالا چقدر طول میکشه ای کارا؟
نمیفهم به خدا، 2 سال 3 سال نادر که میگه کم از کم 3 سال طول میکشه.
وای
نمیفهم
چی خواهد، چقدر زیاد. خدا سب.
دوستان عزیز، ادامه این داستان را در برنامه بعد شنونده باشید.
نشاط،
شور،
تحرک،
پویایی،
امید،
جوانی،
همه و همه
در
ایران صدا.
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید. برای دریافت نرم افزار ایران صدا با سایت parstoday.com/dari مراجعه کنید.
رادیو دری،
رادیو دلها.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. در خدمتتان هستیم. برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیم حضورتان میکنیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که شما عزیزان شنونده هم فرصت داشته باشید ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. در ابتدا نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهیم کرد. اولین کنفرانس خبری سرپرست وزارت خارجه دولت اعلامی طالبان و تأکید بر خواست این گروه برای روابط خوب با همه کشورها. و ادامه رقابت‌های کشورهای بزرگ منطقه در افغانستان. امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه دولت اعلام شده طالبان روز گذشته در یک کنفرانس خبری در کابل شرکت و به سوالات خبرنگاران پاسخ داد. آقای متقی در بخش از سخنانش گفت می‌خوایم با تمام کشورهای جهان از جمله آمریکا روابط خوب و دو جانبه داشته باشیم، اما از اونا می‌خوایم که بر افغانستان فشار نیارن، چون فشار نتیجه نمیده. هر کشوری سیاست خارجی خودش داره، اما اگه تمایل داشته باشن که دولت طالبان به رسمیت بشناسن از آن استقبال میکنیم. وی تاکید کرد همواره گفته ایم که خواستار روابط نیک با تمام کشورهای جهان هستیم.
ما خوب گفته ایم که ما با کشورهای جهان روابط خوب میخواهیم و همچنان تکرار گفته ایم که خاک افغانستان به ضرر کس استعمال نمیشه و ای و پای ما شاید عملا هم دیده شده و عملا ثابت هم میشه. و درباره کشورهایی که مخالفت کرده یا داره، مخالفت که میکنه خب با اونها تعلق داره. تا جایی که پالیسی امارت اسلامی افغانستان هست، پالیسی ما این است که ما با کشورهای جهان روابط خوب میخواهیم.
سرپرست وزارت خارجه دولت طالبان اظهار داشت طالبان در بحث روابط با کشورهای خارجی هیچ اقدامی نمی کنه که منافع ملی افغانستان در آن در نظر گرفته نشده باشه.
ما خب پیش گفتیم که کدام اقدام امارت اسلامی کرده که او به نفع دیگه کشور هست و به ضرر افغانستان باشه؟ کدام تصمیم ما با فرمایش دیگه ها گرفتیم؟ وقتی که ما آزاد هستیم، تصمیم ما آزاد است، اثرات بیگانگان دیده نشده، بعضی طور تحلیل ها و ایطور تشویش ها ظاهر کردن، این با فکر ما طبعا هر کس مخالف داره، این شاید مخالفین است که تو چیزا را هوا میته. در حقیقت مردم ما الحمدلله خوشحال است، اختلاف هم نیست و فالسی ما الحمدلله آزاد است و پیش بسیار با خوبی پیش میره. ما هر قدمی که بالا میکنیم به خاطر منافع کشور و تحت اصول اسلامی اقدام میکنیم. هر کاری که به نفع ملت باشه و مغایر به اصول مقدس اسلام نمی باشه، ما کارایی که میکنیم به خاطر خارجی ها نمیکنیم، به خاطر منافع کشور خود میکنیم. و هر کار که به نفع می بود و میشه، اگه نمی بود نمیشه.
وای در مورد چگونگی مصرف منابع داخلی و کمک‌های مالی خارجی از سوی طالبان گفت اعضای طالبان همه مسلمان هستند و سابقه خیانت و اختلاس ندارند و امید میره که از این پس هم چنین باشد.
شما خبر داری که امارت اسلامی افغانستان و مسئولین امارت الحمدلله مردم عقیدوی و نظریاتی هست و به اصول اسلامی پایبند هست و تا حال الحمدلله کدام سابقه اختلاس و خیانت نداره و بعد از این هم امیدوار هستیم که هیچ نوع خیانت در اموالی که از بیرون می آید برای مردم افغانستان در او صورت نگیره. همچنان سازمان های بین المللی که در این باره کار میکنه با او هم همکاری داره و هم در باره تقسیم کمک ها بر شفافیت تاکید میکنه و همکاری میکنه. امید داریم وقتی که حکومت خائن نباشه، پس کدام تشویشم شاید ما و شما نداشته باشیم. شما شنیده ای که از هیواد قطر و از متحده عرب امارات و از پاکستان و از ازبکستان و از این کشورها خود الحمدلله باز چیزا رسیدگی است و دیگه ممالک خوش ما شنیدی که کمک نقدی کرده که شاید در آینده به افغانستان بروه و بعض هم وعده ها کرده که انشاءالله در آینده نزدیک ما با سفیر چین ملاقات داشتیم، اونها هم درباره واکسین کرونا و همچنان امور بشری از 15 میلیون دلار چی کده یادآوری کده که و هم انشاءالله به زودی میرسه.
متقی عنوان کرد که بسیاری از کارمندان سفارتخانه‌های افغانستان که در کشورهای خارجی فعال هستند با حکومت طالبان مخالفتی ندارند و با آنها در تماس هستیم.
سفارتخانه‌های افغانستان که در خارج از کشور هست بسیار بسیار کم هست که مخالفت کرده. دیگه سفارتخانه‌ها با وزارت امور خارجه در تماس هست، هدایات می‌گیرند، ما با او در تماس هستیم و با اونها اطمینان دادیم که او همکارای ماست و کار خود دوام بده. انشاءالله امید هست که هسته هسته وضعیت خوب شود. دوستی چهار نفر اگر مخالفت میکنه او نظر شخصی شان است و کی میکنه و به او تعلق داره و ما کدام چی تعلق نداره. با یک کارمند وزارت خارجه از بلنفایت پایین نگفتیم که شما در اینجا کار نکنید و تمام کارمندای وزارت خارجه دعوت دادیم و همه موجود است، کار خود میکنه و با سفارت خانه ها پیغامات ارسال کردیم که همه شما به نمایندگی افغانستان، شما تحصیل کرده و به سرمایه افغانستان تربیه شدی، شما باید خوب نمایندگی بکنی. ما به هیچ کس جواب دادیم و به تمام کارمندان دعوت دادیم که امرای ما باید همکار باشه و در بکار خود ادامه بده. ما می خواهیم که هیچ کس در هر بخش که باشه از اینجا یا سفارتخانه ها نروه، نه تنها در وزارت خارجه بلکه از هیچ یک از وزارتخانه ها و ادارات حکومتی باید بیرون نشوه و در این بخش ما هیچ مشکلی با هیچ کس هم نداریم. ما روز اول برش گفتیم که ما به شما اطمینان داریم، اونها هم به کار خود می آیه و کار خود دوام می دهد.
بخشی از صحبت‌های امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه دولت اعلام شده طالبان را تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم. ایران بگویم که آقای متقی از تمام کشورهای جهان خاص با توجه به اینکه مردم افغانستان با کمک‌های جامعه جهانی نیاز دارند، مسائل بشری را به مسائل سیاسی پیوند نزنند و با کمک‌های خودشان به افغانستان ادامه بدهند. اما برخی کارشناسان معتقدند که رقابت‌ها و اختلافات درون گروهی طالبان این گروه را دچار یک نوع سکون کرده و تحولات افغانستان دیگر سرعت قبلی را ندارند. اظهارات دکتر محمد هاشم عصمت اللهی کارشناس سیاسی افغان را در این خصوص بشنوید.
حالا که تحت تاثیر رقابت‌های قومی دورانی و غلظایی دولت به دو جناح خلاصه میشد و اینام یک قوم به این ترتیب یک حالت سکوت و حالت خمودگی و حالت استایی در روند تحولات افغانستان پیش آمدن ناشی از همون درگیری های داخلی و تصفیه حساب های داخلی و من فکر میکنم که در مدیریت تحولات افغانستان سه لایه قابل تصور است، قابل درک است. لایه اول آمریکا و انگلیس است در رأس تحولات افغانستان، مخصوصا همون امنیت و مسائل استخباراتی آمریکا و انگلیس. و در لایه دوم پاکستان است، ترکیه است، قطر است و عربستان است که فراموش نمی‌کنیم در این تحولات اینا نقش دوم دارند. نقش سوم و لایه سوم طالبان است که طالبان هم درگیر مشکلات خود هستند با مسائل دولتداری، مسائل مشروعیت، مسائل تضادهای درونی بین خودشان و به شدت و مردم که انتظار دارند در قدم اول امنیت باید طالبان تامین بکنند که موفق نیستند تا هنوز و اقتصاد مردم تامین شود و آرامش مردم تضمین شود در اینها موفق نیست. به هر حال من فکر میکنم طالبان اون چی که وعده کرده بودند با این ترکیب کابینه تمام تعهدات گذشته خود را زیر پا کردن و افغانستان داره به سوی بی‌ثباتی میره. و وقتی که ما شبکه اقلانی میگیم شبکه القانی تحت تاثیر پاکستان است و دورانی های قندار بیشتر تحت تاثیر قطر هستند و هر کدام دیدگاه خود را دارد. طالبان دورانی بیشتر به دنبال حکومتداری در افغانستان است، امارت اسلامی افغانستان میگن. اما شبکه اقلانی که متشکل از طالبان جنوب افغانستان و گروه های تکفیری را همراه خود دارن، اونا به دنبال حاکمیت در افغانستان نیستن، اونا طرحهای فراملی دارن و علیه کشورهای منطقه و اینها. به هر حال درگیری و خشونت بین جناهای مختلف طالبان زیاد است و دیده شود که نا از این مرحله چگونه عبور میکنن.
دکتر محمد هاشم عصمت اللهی بود، کارشناس سیاسی افغان. رئیس جمهور پیشین افغانستان اعلام کرد در گفتگویی که با طالبان داشتند طرفین به برقراری حکومت همشمول در افغانستان تأکید کردند. حامد کرزی در مصاحبه‌ای با تأکید بر اینکه حکومت همشمول در افغانستان به برقراری ثبات در این کشور کمک می‌کند گفت حکومت به عنوان سرپرست اعلام شده امید این بود که همشمول باشد و کوشش هم ایست که همشمول شود. رئیس جمهور پیشین افغانستان افزود پس از اعلام حکومت با رهبران طالبان صحبت کرده اونا هم میگن که تلاش ایست که همشمول شود و مشاوره ما هم به طالبان ای بود که به زودی امکان حکومت همشمول به وجود بیاید و هر قدر تمامی مردم افغانستان خودشان را در آن ببینن و همان اندازه سبب برقراری ثبات و خدمت به مردم خواهد شد. شما عزیزان شنونده میدونین که طالبان در 16 سنبوله کابینه سرپرست بر ریاست محمد حسن آخوند اعلام کرد. حذف وزارت امور زنان از سوی طالبان و آنچه همشمول نبودن حکومت ای گروه خوانده شده واکنش‌های جهانی را برانگیخته. تا کنون هیچ کشور حکومت طالبان در افغانستان به رسمیت نشناخته. شورای علمای شیعه ولایت بلخ در شمال افغانستان در حمایت از مواضع اخیر شورای علمای شیعه افغانستان روز گذشته همایش بزرگ مردمی را با حضور تعداد کثیری از علما، بزرگان قومی، طلاب، دانشجویان و زنان در رابطه با تحولات جاری این کشور برگزار کرد. اعضای این شورا از طالبان خواستند در حکومت همشمول اقوام و مذاهب در نظر بگیرد، زیرا نادیده گرفتن و سلطه‌گری عاقبت خوبی ندارد. تماس ما برقرار هست با همکار گزارشگر ما در مزار شریف و می‌خوایم که در این رابطه با ایشان گفتگو بکنیم و جزئیات بیشتر از زبان ایشان بشنویم. آقای حیدری سلام بر شما و وقتتان بخیر.
به نام یاد خداوند بزرگ و مهربان، عرض سلام خدمت شما همکاران گرامی و همچنان شنوندگان عزیز و ارجمند.
آقای حیدری بفرمایید، در همایشی که از سوی شورای علمای شیعه ولایت بلخ برگزار شد چه گذشت؟
اما طور که دوستان شاید در گزارشات که پخش شد در جریان قرار گرفته باشند، دیروز علمای اهل تشیع ولایت بلخ تجمعی را داشتند، البته با شرکت سایر اقشار مردم، در رابطه با این که از حکومت تحت حاکمیت گروه طالبان میخواستند که در رابطه با ایجاد حکومت فراگیر و همشمول تلاش بکنند و همچنان در رابطه با احقاق حقوق خانم ها تصامیم را بگیرند تا تمامی اقشار افغانستان خود را در آینه حکومت ببینند و با خیال راحت در بازسازی کشورشان و در پیشرفت و ترقی کشورشان سهم بگیرند. علما تاکید داشتند که حکومتی که مبتنی بر یک جانبه نگری یا قوم محوری یا روی معیارهای یک مذهب خاص تکیه بکنه در کشور مانند افغانستان که کثیر الملیتی هست و مذاهب مختلف، البته دو مذهب مهم اسلامی اهل تشیع و تسنن که در اینجا زندگی میکنند، مانند برادر در کنار همدیگر باشند. اگر حکومت یا نظام سیاسی به قسم شکل بگیره که طیف عظیم از جامعه را نادیده بگیره، خب بقای نخواهد داشت.
بله. خواسته های مشخص اعضای شورای علمای شیعه ولایت بلخ در سخنرانیشان از مسئولان طالبان چی بود؟
آقای حسین علی بیانی رئیس علمای اهل تشیع ولایت بلخ ضمنی که خواستار مشارکت عمومی در حکومت اسلامی یا امارت اسلامی شد، از مقامات طالبان هم خواست که برای هرچی نزدیکتر شدن با مردم کارها و برنامه های را روی دست بگیرن که مردم بیشتر بتونه بالای حکومت و نظام سیاسیشان اعتماد بکنن تا خدای نخواسته در آینده مشکلات از قبیل بیباوری در بین مردم نسبت به حکومت و حکومت نسبت به مردم به وجود نیاید. همچنان تعدادی از خانم هایی که شرکت کرده بودند در این محفل یا در این تجمع، اونها هم خواستاری از این بودند که زمینی که استقبال میکردن از اجرای قوانین اسلامی در کشور و جامعه اسلامیشون، خواستاری از این بودند که در چارچوب قوانین نافذه کشور و همچنان در چارچوب شریعت اسلامی حقوق خانم ها باید رعایت و در نظر گرفته شود و نباید یک قشری از این از چشم انداخته شود، چون بسیاری از فعالیت‌های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و حتی اقتصادی به گفته خانم‌ها هستند یا زنان هستند که مسئولیت دارند و به پیش می‌برند و برای باور بدن که در جامعه‌ای که هم خانم‌ها زندگی می‌کنند و هم آقایان، نمیشه که تمام بار مسئولیت به دوش یک قشر باشد و قشر دیگه خانم‌ها باشند غیر فعال بمانند. شرکت کنندگان در اخیر با صدور قطعنامه هم حمایتشان را اعلام کردن از آنچه که شورای علمای تشیع در جلسه که در چند قبل در کابل پایتخت افغانستان داشتند و بر خواستهای تمامی مردم افغانستان، خواستهای برحقشان تاکید داشتند و از مسئولان حکومت تحت حاکمیت طالبان خواستند که در تمامی عرصه ها قسم باید رفتار شود که مردم خود را در آینه نظام ببینند و احساس بیگانگی و کنار گذاشتن نکنند.
بله. از مسئولان محلی طالبان هم کسی در تجمع حضور داشت؟
هرچند که توقع و انتظار می رفت که مقامات امارت اسلامی در ولایت بلخ در این تجمع هم اونا شرکت بکنن و حرفا و صحبتا و طرحا و پیشنهادات علمای اهل تشیع و شرکت کنندگان بشنون، اما خب نمیدانم بنابر دلایل خوب حضور نیافته بودن. اما قبل از این برخی مقامات عالی رتبه حکومت امارت اسلامی تاکید کردند که در حکومتی که در آینده در نظام سیاسی افغانستان ساخته میشه، خب تمامی مردم افغانستان، اقوام و مذاهب مختلف در نظر گرفته خواهند شد و حکومت همه شمول به وجود خواهد آمد. این وعده است که طالبان دادن، اما هنوز چون وعده ها تحقق پیدا نکرده و هنوز چون نظام سیاسی به درستی شکل نگرفته و حکومت موقت یا سرپرستی هم که ایجاد شده هنوز کارهایش به صورت گسترده عام نشده یا فعالیت ها آغاز نشده، خب مردم هم منتظر هستند تا ببینند که در آینده طالبان چی روش را در پیش خواهند گرفت. آیا واقعا به وعده هایی که دادن عمل خواهند کرد یا خدای نخواسته به همو دیدگاه های یک جانبه گرایی پابند خواهند ماند؟
بله. تشکر آقای حیدری و خدا نگهدار.
ممنون شما، سلامت باشید.
گفتگوی بود با همکار ما حیدری در شهر مزار شریف. رئیس جمهوری روسیه و نخست وزیر پاکستان در آستانه نشست سران سازمان همکاری شانگهای در گفتگوی تلفنی آخرین تحولات افغانستان را بررسی کردند. ولادیمیر پوتین در آستانه اجلاس شانگهای که قرار است از روز جمعه 26 سنبله به میزبانی تاجیکستان برگزار شود، یک تماس تلفنی با عمران خان نخست وزیر پاکستان پیرامون مناسبات دو کشور، مسائل منطقه به ویژه افغانستان و گسترش همکاری‌های منطقه‌ای در قالب سازمان شانگهای گفتگو کردند. این دومین تماس تلفنی سران پاکستان و روسیه در کمتر از 20 روز گذشته محسوب میشه. طرفین سوم سنبله هم درباره افغانستان و همکاری‌های دو جانبه رایزنی کرده بودند. دفتر نخست وزیری پاکستان در اطلاعیه به نقل از اظهارات عمران خان اعلام کرد نخست وزیر پاکستان با پوتین درباره اوضاع افغانستان، روابط دو جانبه اسلام آباد مسکو و همکاری در سازمان شانگهای گفتگو کرد. در این اطلاعیه آمده است عمران خان بر اهمیت صلح و ثبات در افغانستان برای امنیت و رفاه منطقه تاکید کرد. وی همچنین خواستار کمک‌های بشردوستانه فوری به افغانستان و لزوم جلوگیری از بحران اقتصادی در این کشور شد. نخست وزیر پاکستان بر ضرورت ادامه همکاری‌های بین‌المللی در افغانستان و ای که در این برهه حساس نباید افغانستانی‌ها را تنها گذاشت تأکید کرد. عمران خان با اعلام تعهد پاکستان برای توسعه بیش از پیش روابط با روسیه و دعوت از روس‌ها برای سرمایه‌گذاری در حوزه‌های انرژی و معادن گفت هماهنگی و مشورت‌های نزدیک میان دو کشور در خصوص وضعیت افغانستان از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. نخست وزیر پاکستان دعوت دوباره خود از پوتین را برای سفر به اسلام آباد ابلاغ کرد و متعاقب آن رئیس جمهوری روسیه نیز از عمران خان برای سفر به مسکو دعوت کرد. از زمان خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان، فروپاشی دولت قبلی افغانستان و بر سر کار آمدن طالبان، کشورهای منطقه دیپلماسی خودشان را در افغانستان قوی تر کردند، به ویژه کشورهایی مثل روسیه و چین که در رقابت با آمریکا بوده و هستند. از پیر محمد ملازهی، کارشناس و پژوهشگر سیاسی ایرانی پرسیدیم با توجه به نفوذ و حضور که آمریکا در جهان و منطقه به دنبال آن است، آیا به سادگی میدان بر رقبای خود واگذار خواهد کرد؟
نه، به نظرم میاد اون دعوای اصلی که سر مسئله یک کمربند جاده پیش اومده و زیر مجموعهاش، اونو امریکایی‌ها با توافقی که با طالبان کردن اونو میخوان خونسا بکنن. یعنی جغرافیایی که میتونه اینو خونسا بکنه جغرافیای پشتون و بلوچ هست که سیپک از اونجا عبور میکنه و میره از کاشغر به بندر بادت از سهرمندان و بقیه راههای زمینیش و راه میانی که از واخان و به صلاح سیپک و جنوبی سیپک، اینو اونا میخوان توی این جغرافیا به وسیله جدال رادیکال مذهبی اهل‌سنت خنثا بکنن. به نظر میاد که معامله در دوحه بخشیش در ارتباط با اینه. الان طالبان زیگزاگ میزنن، ولی واقعیتش اینه که اگر فضا رو باز بکنن برای داعش، که الان نشانهایی وجود داره که داعش به شکل جدی‌تری داره حضور پیدا میکنه، چون شبکه حقانی بخشی از داعشه، یعنی تردیدی وجود نداره. بنابراین در اینجا من فکر میکنم که از جریان رادیکال اسلامی علیه خنثی کردن طرح چین یا حداقل به تاخیر انداختنش تا 30-40 سال آینده اینو عملیاتی خواهند کرد. بسیاری چون این جریان رادیکال هم انگیزه مذهبی جهادی قوی داره، هم نیروی انسانی با انگیزه در اختیار داره، در حالی که گروه های قومی و جریانات ناسیونالیستی اینا نه قدرت بسیج مردم داشتن مثل اینا، نه حمایت مردمی رو میتونستن جذب کنن. بنابراین انتخاب امریکایی به نظرم انتخاب استراتژیک و راهبردی و حساب شده ایه. احتمالاً جریان رادیکال داعش یا همون داعش خراسان که الان مطرحه، داعش خراسان، خراسان شما از مناطق مسلمان نشین روسیه در نظر بگیرید، چچنستان و اینگوش و داغستان تا آسیای مرکزی تا سینکیانگ چین تا حدودای شاهرود و سمنان ایران و شرق ایران به طور کامل و مناطق پشتونشین و بلوچنشین پاکستان، اینا همه بخشی از مرحله اول خراسان هم. خراسان بخش بعدیش تا شرق آسیا، اندونزی، مالزی، اینا مد نظرشون هست. بنابراین تو این فضا باید دید که آیا امریکایی‌ها واقعا میخوان افغانستان رو واگذار کنن به رقبایشون. به نظر من اینطوری نمیاد، تو اون معامله لااقل این پیشبینی نشده و هدف امریکایی‌ها به نظرم این بود که خودشون از باطلاق بکشن بیرون، به شکل مستقیم پشت ندن سربازاشون، هزینه مالی اینقدر سال 10 میلیارد دلار تا حالا 2000 میلیارد دلار تو این 20 سال هزینه کردن، اینا رو ندن، ولی همچنان کنترل خودشون از راه دور بر افغانستان اعمال بکنن. به نظرم میاد که دعوا دعوای چین و امریکا هست، اونم محل دعوا جغرافیای پشتون و بلوچه که سیپک از اونجا عبور میکنه و جریانی که هم باید این مسئله پیش ببره، به نظر من جریان افراطی خلافتگرا هست که میتونه علیه چین وارد عمل بشه. ولی از اون ور چینی ها هم احرام خودشون رو دارن دیگه. چین اگه بتونه طالبان و با پاکستان کاملا هماهنگ کنه، پاکستان و افغانستان حتی ادغام بشن در نوعی کنفدرال که قبلا هم پاکستانی ها مطرح کردن، افغانستان و پاکستان و ایران و از جنگ امریکایی خارج خواهند کرد. حالا چه اتفاقی در آینده خواهد افتاد پیش بینی پذیر نیست، ولی دعوا دعوای واقعی هست و بازی به نظر من بازی بزرگ تازه شروع شده. یعنی از این بعد که شما خواهید دید که دو طرف چطوری آرایش نیرو خواهند کرد تو منطقه و چه تحولاتی رو تحمیل میکنند به جوامع این منطقه.
پیر محمد ملازهی بود، آگاه مسائل سیاسی. در خبرها داشتیم که بانک مرکزی افغانستان با تمام بانک‌ها ابلاغ کرده که تمام حواله‌ها تنها با پول افغانی پرداخت شود. گفته شده که این ابلاغ تلاشی برای حفظ دلار است که در بازار افغانستان کمیاب شده. همین مسئله و تأثیراتش را می‌خوایم که با عبدالواحد احمدیار، کارشناس اقتصادی، به بحث بشینیم که پشت خط ارتباطی ما هستند. آقای احمدیار سلام بر شما و وقتتان بخیر.
سلام و عرض ادب، وقت شما بخیر، خدمت شما و شنوندگان محترم شما.
آقای احمدیار، تلاش‌هایی مثل پرداخت حواله ها با پول افغانی تأثیر برای حفظ دلار خواهد داشت یا خیر؟ و اگر هم حفظ شود آیا تأثیر مثبتی بر اقتصاد افغانستان دارد؟
همون گونه که همه خبر داریم، خوبی اعلام تحریک طالبان در افغانستان کار انجام دادن، ولی از نظر اقتصادی کار معقولی نیست، مخصوصا در جهان امروز سیستم اقتصادی که حاکم بر کشورها و جهان هست.
بله.
چنین چیزی امکان پذیر نیست. حالا این با چه محاسبه در نزد طالبایی انجام شده شاید خود نام خیلی آگاه نباشن.
بله.
به هر حال ما نمیتونیم کشور محصول کنیم به پول رایج خود کشور و ارز بین المللی دلار ارزو بگیریم و این کار انجام بدیم. به نظر من این کار نه.